93 درس تفسیر سوره مبارکه نساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا فمن اصدق من الله قیلا. آیات 122 و برسیم 123 هم بخونیم. می‌فرماید که آیات قبلی داستان ابلیس بود و اونایی که داخل در ولایت ابلیس میشند و اینکه ابلیس گفت من با اونا چه میکنم و در پایان فرمود که و ما یعدهم الشیطان الا غرورا و بعدم جایگاه تابعین ابلیس رو گفت. کسانی که در ولایت ابلیس داخل شده اند اولئک مأواهم جهنم. حالا یه مقابله میندازند بین کسانی که داخل در ولایت ابلیس شده اند و تابعین ابلیس هستند و کسانی که بفرمایید داخل در ولایت الله شده اند و تبعیت از خداوند کریم میکنند. اونا رو گفت وارد در جهنم میشن و اینا رو میفرمود که جایگاهشون بهشت است. 122 نساء. در آیه یه التفات داریم از تکلم به غیبت. شیطان میگفت من گمراه میکنم، من چی کار میکنم؟ الان این تکلم، بله الان التفات به غیبت پیدا کرده. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. این التفات تعظیم برای کسانی است که پیروی خدا کرده و ارشاد است به جلالت مقامش. بعد که می فرماید سندخلهم، دوباره بفرمایید که بله یک التفات دیگری دارد به تکلم، اینم به خاطر قرب حضور است، به خاطر اینکه خدای تبارک و تعالی هر وقت حال کافرین رو میکند مقترن به اون حال مؤمنین رو هم میکند، یعنی یه مقابله میاندازد بین حال کافرین و حال مؤمنین و وعد و وعید خودش رو با هم مقارنه میندازد بینش، به خاطری که فایده برای هر دو گروه، دو طایفه مؤمنین و کافرین بفرمایید تتمیم بشد، مؤمن به ایمانش تشویق بشد و کافر از کفرش بترسد و تشویق به ایمان بشد. و لذا تو این آیهی که الان میخونیم خداوند حال مؤمنین و حسنشون را و اونچه که موجب دخول بهشت میشد بیان میکند که اونی که موجب دخول بهشت میشد بفرمایید ایمان است و عمل صالح. بنابراین مؤمنین نمیتونن پیرو شیطان بشن و اعمال غیر صالح داشته باشن. اگر مؤمنن لازمه ایمان اعمال صالح است، و خروج از طاعت شیطان و خروج از ولایت شیطان. و اگر داخل در ولایت الله شدن، ایمان و عمل صالح رو پیدا کردن، وارد در چه میشن؟ وارد در بهشت میشن. والذین آمنوا، آیه رو مرور کن، واو استیناف، الذین اسم موصول مبتدا، آمنوا فعل ماضی و فاعلش، اون کسانی که ایمان آوردند. پس اول ایمان، بعد و عمل الصالحات. خب واو که عطف است، عملو که معلوم معطوفه به آمن، مصالحات مفعولون بهش. اونایی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، پس اینا لازم و ملزوم هم است. اگر کسی مدعی ایمان است لکن عمل صالحی ندارد، ادعای او در ایمان ادعای کذب. لازمه ایمان عمل صالح است و لذا هیچ جا ندارد که کسانی که ایمان آوردن داستان خلاص بشد، یعنی وظیفشون رو انجام داده باشد. پس اگر کسی عمل صالحی ندارد مدعی ایمان است. والا اگر اینجور صدق بکند ایمان با نداشتن عمل صالح، اول مؤمن ابلیس است، چون به تمام اعتقادات صحیح ابلیس ایمان دارد. به خدا که دارد قسم خورد و به عزت که موحد است ابلیس، برای خدا شریکی قائل نیست. پیامبر خاتم را از بدو تولد شناخت و دانست پیامبر است. ولایت امیرالمومنین هم همینجور دارد، تو روایاتش نگاه کنید که بله، حتی بله به کسی گفت که اگر میخواهی جهنم نری دنبال این مرد باش، یعنی دنبال علی، و ولایت او را قبول کن. بنابراین و معادم که قبول داره، چون میگه من اینا رو گمراه میکنم و تو مجبور میشی خدایا اینایی که من گمراه کردم ببری جهنم، و پس معادم قبول داره. ابلیس تمام عقاید حق رو قبول دارد، هیچ چیزش منکر نیست، توجه میفرمایید، اما عمل صالح ندارد. پس ما اگر ادعای ایمان داریم بدون عمل، میگم اونو ولش کن، همین ایمان کافی است. بفرمایید دین ایمان است ولا عمل، همینی که بله بله همین که لاتام میگن دلت پاک باشد دیگه، حالا با این دل پاک هر فلانی که میخوای بخوری بخور، بله این اعتقاد اسلامی نیست و قرآنی نیست. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات. سین که حرف استقبال برای استقبال نزدیک، ندخلهم سندخلهم، خب فعل مضارع و فاعلش که ضمیر مستتر نحنو باشد و همی که متصل بهش است مفعول به اولش، جمله فعلی سندخلهم خبر چه بفرمایید؟ اسم موصول الذین، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خبرش سندخلهم، داخل میکنیم ما ایشان را، توجه میکنه. خب این مایی که اینا را داخل میکند، اولا داخل کجا میکند؟ جنات. جنات مفعول به دومش، حالا تا جنات رو توضیح بده. ما داخل می کنیم ایشان را به بهشت، به جنات. خب ما با ضمیر آورده، ما کیه؟ خدا. لفظ جلاله رو ذکر نکرده است، و استتاره به ضمیر چه کرده است؟ مستتر کرده است ایمان به قرب حضور، یعنی اونایی که مؤمنن دیگه ما رو میشناسن، لازم نیست خدا بگه الله یدخلهم الجنه، اونا میدونن کی دارد اونا رو داخل در بهشت میکنه. ذکرش که لفظ جلاله باشد لازم نیست. و خدا محجوب از بندگان مؤمنش نیست که بخواد حجاب بردارد و تصریح به لفظ جلاله بکند. اونا میدونن، اونایی که مؤمنن و عمل صالح دارن و به زودی در بهشت خواهند رفت، خودشون میدونن که کی اونا را داخل بهشت میکنه. لازم نیست که ذکر بشه. میدونن که کار خداست که اونا را داخل در بهشت کنه. جنات مفعول به دومش گفتی. خدا آنان را داخل در بهشت میکند. جنات رو جمع آورده. مفردش جنت، جنات. چرا؟ به خاطری که ما در واقع جنات داریم، بهشت ها داریم. یکی گفته شده است که مثلا جنت الافعال است، جنت الصفات است و جنت الذات است. جنت الافعال اون جنتی است که خدا عده‌ای رو داخل در اون بکند به خاطر اعمال صالحش. جنت صفات او جنتی است که خدا عده‌ای رو داخل بکند در اون جنت به خاطر صفات حمیدشون یا افعالی که ناشی می شود از اون صفات حمید. و سومین جنت رو گفتن جنت ذات است که جنت ذات مقام قرب است و رضوان الهی است و اونایی هن که عند ربهم یرزقونند، اون میشه جنت ذات که اعلی مراتب جنان و جنات است. علی ای حال تعبیر به جنات شاید به خاطر مراتبش باشد دیگه، یعنی هر مرتبه ای برای خودش یه جنت حساب میشه و از یه مرتبه ما دون به مرتبه ما فوقش رفتن اصلا همه چی شده میشه؟ اصلا همه چی عوض میشه. یعنی او جنت بالاتر اصلا یه جنت دیگه است، با او جنت ما دون فرق دارد. ترجمه میفرمون؟ بله. چه جور مثال برای شما بزنم؟ مثل فرض بفرمایید شما اگر که مسافری برید و هتل برید، یکیش مسافرخونه دم راه آهن تهران است، هتل دم ترمینال شماست، یکی هتل های 5 ستاره و بفرمایید هتل اینتر نمیدونم گراند هتل در بفرمایید ژنو است، اینا با هم تفاوت میکنند. یعنی اصلا این عالم این جنت با او جنت اصلا مثل که اون خودش تازه یه بهشت دیگریست. توجه میکنه؟ چون قطعا مراتب بهشت با هم تفاوت دارد. وقتی مراتب با هم تفاوت دارد، این تفاوت به حدیست که اصلا که ان ماهوی با هم اختلاف دارد. او جنتی که درجش بالاتر است، اون اصلا یه اوضای دیگر است و یک بله برنامه های دیگری. و لذا تعبیر اشکال نداره. حالا اسمشو شما بله هر اسمی شما میخواد بذارید، هتل 1 ستاره بگذارید، جنت 1 تک ستاره، 2 ستاره، 3 ستاره، 5 ستاره، هر چی میخواد بگذارید. به هر حال مراتب مختلف است و این که مراتب مختلف است به قدری تفاوت دارد مرتبه ما فوق نسبت به مرتبه ما دون که اصلا که ان او جنت دیگری است. اون اصلا یه حساب و کتاب بله دیگه داره. این بله مثل فرض فرمود، حالا مثال میخوام بزنم روشن بشه، این مثل یه باقیست که یه رعیتی توی ده داره با یه باقی که مثلا باقای سلطنتی انگلستان است که آماده میکنن. باق سلطنتی انگلستان و باق یه رعیت تو فلان آبادی، اون باقه اونم باقه، اما تفاوت. سندخلهم جنات، باید بریم ببینیم، برای شما که فرق نداره. تجری من تحت هل انها، خب بله بله اینو گفتم، گفتن که جنت افعال، جنت صفات و جنت ذات. ولیکن شما ببریدش رو مراتبش، رو مراتب که ببرید مطلب تموم بشه. خب این جنات تجری من تحت هل انهار، اولا جنت به چه معناست؟ گفتیم اینو سابقا، جنه به معنای چیه؟ پوشیده. جنات یعنی به قدری اینا در هم تنیده است که دیگه اگر از بالا نگاه بشد اون زیر چیزی پیدا نیست. این درختان اینا در هم تنیده است، ولذا به یک بفرمایید باقی که درختانش بلند باشد و تو هم رفته باشد که مثلا دیگه زیر این بله سایه باشد زیر این درختان همه، به اون میگن جنات. تجری من تحت هل انهارم که واضح از زیر اونم که دارد، در زیر این جنتم جاریست نهرها، فاعل تجری، جمله فعلیه تجری من تحت هل انهار محلا منصوب صفت است برای جناتن. آقای ظفر جناتن منصوبه دیگه، بله بسن. خب جناتن بله دیگه، مفعول به دومه منصوبه، نصبش به جر لفظی است که داره. خب خالدین فیها، حالا این جنات را سه تا تأکید برش میارد. خوب دقت رو فرمایید، ما مؤمنین و اونایی که عمل صالح را دارند را داخل میکنیم در جناتی که تجریم تحت هل انهار. حالا سه تا تأکید، خالدین فیها، اینا خلود دارند در این جنات. خلود زمان طولانی رو میگن، یعنی خلود وقتی مکس کسی جایی طول بکشد با اون لفظ جاودانی شما با هم مطابقت نداره. مکس طولانی میشد خلود، یعنی استمرار دارد این جنات براشون. اینجور نیست که دو ساعت برن بگن خب تموم شد بفرمان بیرون، نه، خالدین فیها. حالا این مکس طولانی آیا ابدی است؟ اینجا تأکید شروع میشه، میگه ابداً. بله خلود وقتی با قید ابد آمد، شما نگون که پس خلود که جاودانیست ابدنش دیگه چی چیه، ابدن و تأکید خلود نگیرید، تأکید نیست، تأکید هست، اما خلود دلالت بر تعبید ابدی بودن ندارد. خلود مکس طولانی است، توجه می‌فرمایید؟ این مکس طولانی رو بهش میگن خلود، بنابراین میتواند خلود پایان داشته باشد، یه مکس طولانی باشد بعدم آخر داشته باشد، اشکالی نه. اینایی که عمر بلندی دارن 90 سال 100 سال زندگی میکنن، این مکس طولانی است در این دنیا، اما پایان دارد، منتقل میشن به برزخ. بنابراین مکس طولانی است. حالا سه تا تأکید میاره، اولا این مکس طولانی شما ابداً الی ابد الآباد، اگر رفتید در بهشت اون دیگه تعبیدش، تعبیدش از ابدا استفاده میشه. اولا همیشگیست، دیگه بفرمایید که خروجی نیست. و این خلود برای چیه و این تعبید برای چیست؟ این تعبید برای این است که اینا جوری ایمان و عمل صالح عجین در وجودشون شده است و بر مشاعرشون و بفرمایید عواطفشون ملک شده است که اگر الا ابد الابادم در دنیا بودن مشیشون همین بود، ایمان بود و عمل صالح. چون ایمان و عمل صالح خمیر مایه وجودشون شده، ملکه وجودشون شده، بنابراین چون برای 50 سال 100 سال کاره بفرمایید ولو ثواب و خیر که مزدش تعبید نیست که، الا ابد الاباد که نیست که، بنابراین این ابدنش خلود ابدی در بهشت شاید به خاطر این باشد که اگر اینا طول دنیا را بفرمایید که حیات داشتن بازم اعمال صالح انجام میداد، ولذا خدا به اونها خلود میداد و ذکر میکند این خلود همیشگیست، ابدا، ابدا ظرف زمان، تأکید برای خلود بگیرید یا تعیین برای خلود. اگر خلود رو گفتید مکس طویل، تأکید میکند که این مکس طویل الى ابد الاباد. چون درش بفرمایید که تنوع و چنج وجود دارد، تغییر وجود دارد، تغییر موجب میشد که شما هر چی که دلتون میخواد در بهش ما تشتهیه الانفس، بنابراین همین موجب تغییر میشد. تغییر که بشد نه دلزدگی اونجایی که وارد شدن دیگه ارتقایی باشد نمیدونیم، چیزی که دلالت بر ارتقا بکند اونجا نداریم. بله ممکن است به شفاعت ارتقا حاصل بشه، یعنی بازم در بهشت مورد شفاعت قرار بگیرن، از یه مرتبه ای به مرتبه بالاتر دارن. ابداً چی؟ ابداً بله دیگه اونجا میدونن که همه این ماجراهای از کجا آمده است. پس این ابداً. تأکید دوم، وعد الله حقا. تأکید دوم این وعد، وعد اینجا وعده مفعول مطلق، مستر مفعول مطلق است برای سندخلو. وعد الله، الله هم که مضافون الیه، حقا را چی بگیریم؟ حال میگیریم از وعد الله، وعد اللهی که بله حقا، یا حال بگیرید از وعد الله یا نایب بگیرید از مفعول مطلق، تقدیرش میشه وعد الله وعدا حقا، یا او را نصب بدهید بنابر مصدر و باز تقدیرش میشد حق ذالک حقا. چی میخواد بگه؟ حالا اعرابش سه وجه داره، وعد الله حقا در مقابل اون وعده شیطان میفرماید که و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعده شیطان غروره، باطله، وعده هاش وفا نمی شود. اما در مقابل وعده های شیطان که غرور است و وفایی درش نیست، این وعده خدا که گفت بهشت است و خلود است و تعبید ابدالعابدینه، وعد الله حقا، وعده خدا حق است. حق یعنی چی؟ یعنی ثابتون یعنی اونی که خدا گفته است همین است، ثابت است، واقع خواهد شد. پس بنابراین این وعد الله حقا، این تأکید دوم. پشتش می‌فرماید سومین تأکید، و من اصدق من الله قیلا. واو استینافه، من اسم استفهام مبتدا، استفهام دون استفهام تقریری است، استفهام انکاری است. میخواد بگه و من اصدق من الله قیلا، میخواد بگه هیچ کس از خدا صادقتر نیست در گفتارش. بنابراین استفهام انکاری است. و این جمله آغاز تأکید سومه. اصدق من اسم استفهام مبتدا، اصدق خبرش، من الله جار و مجرور، قیلن را چی بگیریم؟ قیلن مصدره بفرمایید منصوب است که تمیزه. قیلن یعنی قولن و وعدن، توجه می‌فرمایید؟ خب و من اصدق من الله قیلن یعنی قولن و وعدن. چرا؟ چون جایز نیست بر خداوند که خلف کند. چرا؟ وعده های خودش را، میعاد خودش را حق ندارد که خلف کند و اخلال به اون چه که به او وعده ثواب داده است بر خداوند مستحیل است. توجه می‌فرمایید؟ و لذا و من اصدق من الله قیلا. قیلا مصدر قال یقول قیلا، مثلش مثل قیلن القال، القالم مصدر. ابن سکیت گفته است قیلا و القال مصدر نیست، اسم مصدر است. در هر صورت چه مصدر باشد چه اسم مصدر، الان اینجا که منصوبه چون تمیزه. خب آیه بعد، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. این آیه نتیجه چندین آیات قبل، آیه 123، یعنی دارد یه خلاصه گیری میکنه، نتیجه گیری میکنه. میخواد بگد که دینی که نازل شده است در همه انبیا، این نیست مگر عقیده و عمل بر طبق عقیده. یعنی الدینو میشه عقیدتون و عملون علا طبقه ها. یعنی اگر گفتی که من عملی کار خوب انجام میدم اما عقیده‌ای ندارم، دین نیست. اگر گفتی عقیده صالح دارم عملی ندارم، اینم دین نیست. دین عبارت است از عقیده و عمل بر نهج و چی؟ بر اون عقیده‌ای که شما ملتزم هستید. بعد و بین خدا و بین کسی قرابتی وجود ندارد. اینجور نیست که ما بگم خب حالا خدا ما رو دوست داره، ما بقیه فرق داریم، ما تافته جدا بافته هستیم، حالا ما شیعه هستیم، حالا ما یعنی شیخ هستیم، حالا ما این حرفا در کار نیست. باید که عقیده درست باشد، عملت هم درست باشد. خودم با کسی تعارف ندارد، به آرزوها و توهمات ما نیست. توجه می‌فرمایید؟ اشکال ندارد، حسن ظن به خدا غیر توهم است. حسن ظن به خدا، شما باید یه چیزی رو بیارید و بگون که خب حالا ولو این عمل من ناقص است، خدا کریم است. اما وقتی هیچی رو نیاورده اید و معصیت آورده اید، توجه می‌کنید؟ خب اونا چی کارش کنه؟ با ببینید، چون یه عده‌ای فکر میکنن همین قدر که ما شیعه شدیم، اهل ولایت شدیم، فکر میکنن یه روزه‌ای میخونن یا میرن یا میگیرن، توجه می‌فرمایید دیگه تمام معاصی الله را اگر انجام بدن در حق اینا چیه؟ معفوه. دیگه رفع القلم است. ترک واجبات مانعی ندارد، اتیان به محرماتشون هم مانعی ندارد. اونم بله باید که مراقبت کند، این جورا نیست. یعنی که حالا عرض میکنم، اجازه بده. خب همین میشه آرزو دیگه، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. توجه میکنید دین آرزوهای ما نیست، ما دلمون میخواد خدا ببخشد ما رو، اما میبخشد و نمیبخشد نمیدونیم. ما تافته جدا بافته از کسی نیستیم، ما مثل بقیه خلقی. خدا با کسی عقد اخوت و برادری ندارد. دقت میکنید؟ حالا پس بنابراین باید مؤمن واقعی باشد و الا داخل در ولایت خدا نیست و خدا رو به عنوان نصیر خودش نمییابد. اجازه بدید مرور کنم معلوم میشه. لیس به امانی یک، لیس فعل ناقص، اسمش حذف شد. چرا؟ به خاطری که کلام برش دلالت داره. اون اسم محذوف چیه؟ بگون امر چنین نیست، دین چنین نیست، ثواب چنین نیست، عذاب نکردن چنین نیست، رستگاری و نجات چنین نیست. هر کدوم اینا رو میخوان بله اشکالی نداره بگیرید. لیس به امانیکم، جار و مجرور، درسته؟ به اضافه کم هم که بهش اضافه شده، جار و مجرور متعلق به خبر لیس. با اینجا زائد است یا نه؟ به امانیکم. بعضی گفتن زائد است، میشدم زائده نباشد، مثل زیدون بالباب. در زیدون بالباب زائده نیست، میتوانید شما اینجا هم زائده نگید، اگرچه قیلم گفته زائد. لیس به امانیکم، امانی رو چی بگیرید؟ امانی همون است که شما در اسم لیسه گرفتید. اسم لیسه رو گرفتید رستگاری، میشد آرزوی رستگار. اسم لیسه رو گرفتید دین، میشد آرزوی متدین بودن. گرفتید ثواب، میشه آرزوی ثواب. گرفتید عدم عذاب، خدا ما رو جهنم نیم بره، آرزو میشه عدم عذاب. هر چه که شما به عنوان اسم لیس گرفتید، این آرزوهای شما میشه همونا یا همش با هم، چون جمع. ضمیر کمش لیس به امانی کم خطاب مسلمین است. این آرزو دین اینجور نیست که به آرزوهای شما باشد. بگون نه دیگه، خدا ما این چهار تا شیعه رو که دیگه تو جهنم نمیدارد، توجه میبرمایید؟ نه. خب تعبیر کرده است، یعنی در واقع این امانی یه تعبیر استعاره است، استعاره آورده است از اون چه که مردم تو دلشون میگن بله دین همینه، ثواب همینه، نجات همینه است. اینا رو برای خودشون یه تصوراتی دارن. میفرماد لیس به امانی یکم، نه به آرزوهای شما مسلمان است، ولا امانی اهل الكتاب. اونا هم برای خودشون آرزو دارن، اهل کتاب هم بله به همین کیفیت. یهود و نصارا یه آرزوهایی دارن که خود قرآن نقل میکنه بعضیش. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. این آرزوست، اینا شدن پسر خدا. و احباؤه یکی از موارد قلوب است، نحن ابناء لا قالت اليهود و النصارا، نماز شب خوندن آدم خوابش میبره سری درس. قالت اليهود و النصارا نحن ابناء الله و احباء القلوب. توجه میکنه یا باز قرآن نقل میکند که اینا گفتن و قالو کونو هودن او نصارا تحت هدایت را، میگن این حصار به ما دارد، اگر میخواهید که شما هدایت بشوید یا یهودی بشید یا نصرانی. توجه میفرمایید اینا هم امانی اوناست، یعنی آرزوهای اهل کتابم این است که اینا پسر خدا، پسر خدا یعنی یک ارتباط خاص ویژه، ما غیر بقیه هستیم، ولی پسر خدا منظورشون این نیست که بابا ما خداست که. توجه میفرمایید منظورشون این است که داستان ما و خدا، ارتباط ما و خدا با بقیه فرق دارن. اگر بقیه گناه میکنن خدا عذابشون میکند، ما گناه میکنیم خدا ما را عذاب نمیکند. یعنی مرادشون این نیست که عزیر ابن الله، بفرمایید که المسیح ابن الله، خود اینام ابن الله هم. نه، این اعتقاد یعنی ما با خدا یه قرابت خاصی داریم، خدا ما را به گناهانمون نمیگیرد، خدا ما را همین جور میبرد تو بهشت، ما عزیز کرده های خداییم، نور چشم خدا هستیم. توجه میفرمایید اینا امانیست، اینا آرزوهاست، نور چشمی وجود ندارد. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، نه شما مسلمان ها به آرزوی شماست نه به آرزوی اوناست. قاعده چیست؟ یه قاعده ای را تأسیس میکنه، من یعمل سوءا یجزا به. تمام شد این قاعده از حالا الی ابد الآباد. قاعده این است، من اسم شرط جازم مبتدا، خبرش فعل شرط و جوابش، یعمل فعل مضارع مجزوم، چرا؟ فعل شرط، فاعلش ضمیر مستتر هو. من یعمل سوءن، سوءن مفعول بهش، کسی که زشتی را انجام بدهد، نکره آورده است تو شامل حال هر سوئی بشه. من یعمل سوءن یجزا به، یجزا فعل مضارع چی؟ مجهول و مجزوم، جزمش به چیه؟ چون جواب شرطه به حذف حرف اله، حرف الهش الف مقصور است، یجزا درسته حذف شده، به جا الف مقصوره ای که حذف شده آقای طرقی یه فتح روی را گذاشته شده که یادتون نره. خب یجزا به، هر که هر عمل زشتی که انجام داد جزا داده می شود بهی، جار و مجرور بدان، ضمیره هه به چی بر می گردد؟ سو. یجزا به، هر خطایی که کردی، هر زشتی که انجام دادی، یجزا به. این قاعده کلی، این عام، من یعمل سوءا یجزا به. پس من حالا اهل ولایتم، شیخم، طلبم، خدا منو دوستم داره، این حرفا نداره. من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد لهو. خب واو حرف عطف، لای نافیه، یجد معطوف بر یجزا و لذا مجزومه، و بله ولا یجد، لکن چیه؟ معلومه یا مجهوله؟ معلومه، یجد فعل مضارع معلوم مجزوم فاعلش هم که هوه و کسی که و نمییابد لهو جار و مجرور متعلقه به یجن نمییابد او برای خودش من دون الله ولیان ولا نصیرا. جار و مجرور و مضاف الیه من دون الله متعلق به جار و مجرورش به یجن. خب و می تواند که من دون الله من دون جار و مجرور محلن منصوب باشد حال از ولی یعنی که بعدشه به خاطر به عنوان یه صفت مقدمه بر خود موصوفش. نمییابد برای خودش به غیر از خدا ولیان ولا نصیرا. برای خودش نمییابد غیر خدا ولی، یعنی داخل در ولایت الهی نیست. چرا داخل در ولایت الهی نیست؟ به خاطری که عمل سوء انجام داده است. در واقع با عمل سوء رفته در ولایت ابلیس. وقتی در ولایت ابلیس است لا یجد له من دون الله ولیا، غیر خدا ولیی نمییابد، یعنی خدا او رو به ولایت خودش قبول نداره. میگه اگر تو در ولایت بنی پس این عمل سوء کجا بود؟ عمل سوء که داخل در ولایت خدا نمیشد که. بنابراین خدا ولایت او را نمیپذیرد. خدا که ولایت چه نپذیرد، کسی دیگه نیست که ولایت چه بپذیرد. تمام هستی باید در ولایت الهی باشد، چون کسی دیگه ولایت ندارد بر هستی. این میشد بی سر و کار، این میشد بی سرپرست، این میشد بی ولی، این میشد مثل یه پر کاهی وسط یه طوفان که هیچی نداره. خیلی خوب، لا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، کسی هم نیست که کمکش بکنه. این بفرمایید عذابی که در دنیا یا آخرت میخواد بهش توجه پیدا بکنه، چه عذاب دنیوی باشد و چه اخروی باشد، وقتی خدا عذاب رو برطرف کند امکان دارد، و الا عذاب برطرف شدنی از او نیست و او کسی رو نمییابد که در مقابل خدا عذاب را از او برطرف کند. خب آیا این خواهد
جز خدا یار یا آوری نمییابد؟
بله دیگه، به جز خدا یار یا
امید دارد چطوری؟
یعنی که نصیری نیست، خدا باید او رو یاری کند. وقتی میخواد خدا عذابش کند کسی هست به دادش برسه؟ چه عذاب دنیوی باشد چه اخروی باشد، کسی نیست که به دادش برسه. و این از ولایت الهی عملا خارج است، چون عمل سوء آورده است. عمل سوء که داخل در ولایت خدا نمیشد. این عام آیا قابل تخصیص؟ من یعمل سوءا یجزه به، کسی که عمل زشتی، ببینید این یه عام شد، من یعمل سوءا یجزه به، بهش جزا داده می شود. یعنی هرچه که کردی پاد می نویسن جزاشو می گیری. خب هرچه که باشه اینجا، پس بنابراین آیا این عام قابل تخصیص است یا نه؟ شیخ می‌فرماید، تبیان رو می‌خونم، ثم لا خلاف ان الآیت مخصوصة، یعنی آیه چه خورده؟
تخصیص
خورده. لأن التائب، کسی که توبه کرد، عمل سوء کرده اما از عمل سوءش توبه کرده دیگه یجزبه نیست. لأن التائب و من کانت معصیته صغیره صغیرتن لا یتناوله العموم، این عام تائب را و کسی که معصیت صغیره‌ای انجام داده است به شرطی که خدا او را چه کند؟ عفو کند و ببخشد، این عموم او را نمیگیرد، یجزبه در موردش جاری نمیشد. خب حالا می فرماید فاذا جاز لهم، تخصیص الفریقین، وقتی این دوتا گروه رو شما به عنوان مخصص خارج کردید، من یعمل سوءا یجزه به الا تائب، تائب دیگه توبه کرد خدا عفوش میکنه، یا الا لمم، درسته تو آیه شریف، مگر گناهان صغیره‌ای که دیگه از دست او این صغائر خارج شده و با مشیت الهی بر عفوش، که خدا این را میخواد چیکارش کند، عفوش کند، مانعی نداره. میگه وقتی این دو مورد خارج شد، فاذا جاز لهم تخصیص الفریقین جاز لنا ان نخصص من يتفضل الله عليه بالعف. بنابراین میتونیم بگم اگرم خدا بخواهد کسی را عف کند، کسی جلو عفش را نمیتواند بگیرد، منتها اگر مشیت الهی به عف کسی چه بشود تعلق بگیرد. عف اینجا دیگه بدون توبه سا، چون تائب که معفوه، اون هیچ، عفو بدون توبه الهی هم بخواد شامل حال کسی بشود اشکالی ندارد که ما آیه را به اونم تخصیص بزنیم. اما این عامه، اونی که شما علم به خروجش دارید از تحت این عام که تائب باشد، اونایی که مشیت الهی به خب از کجا میدونیم مشیت الهی به عفو ما تعلق گرفت؟ اگه خدا من شیخو به جایی که فردای قیامت عفو کند ریشمو گرفت، گفت تو که میدونستی، تو چرا کردی؟ ولی زاد دارد خدا سبعین ذنب را از جاهل چی؟ میبخشد، اما یک گناه رو بر عالم نمیبخشه. میگه تو که میدونستی چرا کردی؟ اونا بدبخت بودن، نمیدونستن، از پشتی که اومده بودن، جاهل بودن. تعجب میکنم اگر عالم، نه عالم یعنی همین عالم، جاهل و عالم، به جهل به معصیت، که معصیت جهل نیست که، اصلا معصیت نیست که. اگه اینجا یه شیشه عرق این فکر میکنه آب ورداش خورد که معصیت نکرده که، درست شد؟
اما اگه عالم بود که این شیشه،
اصلا اون معصیت نیست که بخواد خدا ببخشه. اگه شما یه شیشه اینجا بود فکر کردی آب ورشتی خوردی، بعد تبین عرقه، شما معصیت کرده ای؟ پس میدونم، میدانم، نه عالم با جاهل فرق میکنه، توجه میکنید؟ عالم بودن با جاهل بودن، اونی که داستان قیامت رو میدونه، اون احکام دین رو میدوند، اونی که برای مردم منبر میرد، قضایا را تعریف میکند و علم دارد، ثم خودش همونایی که میگه نکنین بکنند، توجه میفرمایید؟ اینه کار. میگن اونا نمیگفتن این حرفا را، خیلی هاشم بلد نبودن و انجام دادن، اما تو که میدانستی چرا؟ بنابراین آیه عام نیست، اونی که علم به تخصیصش داریم خارج میشن، الباقی باقی میمونن. و لذا روایات عامه رو ببینید، تفسیرهای عامه میگن وقتی این آیه آمد، ابوبکر تو سرش زد و آمد پیش پیغمبر و گفت یا رسول الله بدبخت شدیم و من یعمل سوءا یجزه به و اینا، اون تفسیرهای عامه رو نگاه کنید، روایات اینجوری بله از خلیفه اولشون نقل میکنن. ابو هریره میگد لما نزلت هذه الآیه، تبیان میخونم، شقت علی المسلمین، خیلی مسلمونا سخت شد، من یعمل سوءا یجزه به، فشکوا الی رسول الله، گفتن یا رسول الله خیلی سخت شد، ما حالا یه خطا کردیم، یجزه به، فقال فدفعوا و تشددوا ففی کل ما یصاب به، فرمودن بله کار سخته، اما در هر چیزی که یصاب به المسلم کفارت، هر چی که به یه مسلمانی وارد میشد این کفاره یه چیه؟ گناهانش هست. بنابراین این یجزه بهش خدا همش هم برای آخرت نمیذارد، بعضی هاشو همینجا تو سردون میزنید تا بفهمید هر چی که اصابه به مسلمان میکنه کفاره گناه، حتی نکبه ینکبه ها، یه نکبت و یه بردسر و بدبختی که توش میفته به خاطر کفاره او شوکه یو شاکوها، اگر یه تیغی تو پاش میرد او تیغی که در پاش میرود به خاطر گناهش است. بنابراین یه قدری از گناهان به وسیله همین مصائب و دردها و رنجهای همین دنیا کفارش میشن، تا این که بله اون روایاتی که مثلا میگن که مواظب باشید که شما بفرمایید که آحاد دون بیشتر از عشرات دون نشد، گناهان دون بیشتر از حسنات دون نشد، چون خدا گناه ها یکی می نویسد حسنه را چی؟ ده برابر. میگه بپایید که اینجور نشد. یا روایاتی که بله خود ما داریم تو عیون اخبار و رضا ملاحظه کنید از امام رضا علیه السلام، او برادرشون رو که دارن نصیحت میکنن، بله ظاهرن زید و ناره اگر اشتباه نکنم، که خانه های مردم آتش زد و چه کرد و اینا، مأمون گرفتش آوردش خدمت امام رضا، بخشیدش به امام رضا، گفت آقا این برادر شماست، ما تحویل شماش دادیم، حضرت خیلی به تندی باش صحبت کردن، این کارا چی بود و کرده، خونه مردم آتش زدی چه کرد، این حرکاتی یعنی چه؟ و من پسر موسی بن جعفر آفر بودن، تو پسر هر کی میخوایی باش، من یعمل سوءا یجزبه، با پسر موسی بن جعفر بودن تو بهش نمیری، تو اعمال خودت رو باید جواب بدهی، توجه میفرمایی. و هاکزا قلات خودمون که بله میفرمایند آقای طرقی امام صادق که اگر کسی قلات را دوست بدارد بفرمایید که او بله من احب القلات، این از ما نیست بغض ما دارد، و نمیشد که قلات رو دوست بدارد و ادعای محبت ما داشته باشد، تا اونجایی که تو بهاره، تو بحث بهار تو قلات بله تو بحث قلوب و بهار دارد، اونجا ببینید کجا میشد، تا اونجایی که میفرماین القلات و کفارون والمفوزت و مشرکون، قلات کافرن و مفوزم اونام که قائل به تفویزند که امور به ما تفویز شده است، اونام مشرکند. و صلی الله علیه و
استمرار حیات جهنمی نام حضور در ولایت
جزای سود چیه؟ اما آتش
عذاب چه در دنیا باشد چه آخر،
جزای استمرار
یکو اسمش دخول جنت نگیم بهتر،
هر چی که ثواب بگیم دین بگیم،
بگیم لیس دخول جنت به امانی کن،
گفتم که میشه دین بگیرید، عذاب بگیرید، دخول جنت بگیرید، عذاب نشدن بگیرید،
از آیه سبیازه رسن سور بقره که برمان فقال و لنیت خول جنت الا من کان هودن او نصارا،
شکال من
که امانیه هم این همین آیه
میشد همه یه اینا
بگیرید، را استمرار حیات
که خدا به جهنم از همه منتره، اما فقط عمل سال
عمل نداره، لا ایمانش کام از من شما کامل، چون رفت تا تو عرش الهی، رفت دست تقربش شد قرب جبرئیل و میکائیل، تا اونجا رفت بالا، همه چی رو پس خودش خبر داره،
خدا استمرار حیاتی که خدا به جهنم میده خودش نحوه در حضور در ولایت نیست،
چیه؟
میگه مثلا جهنم یا خدا زنده نگهش ولایت ابد، خودش همین جهنم و همین تشکیلات یه نحوه ولایت الله نیست،
ولایت الله نیست، اون محکوم به قوانین الهی است، ولایت الهی اون جاییست که شما ان اختیارن داخل بشوید در ولایت، کس که نمیتوند از ولایت الهی تکوینی خارج بشه، بگه من نمیخوام خدا خالقم باشه، یکی دیگه که نمیشه، قصد ولایت الهی تکوینی نیست که مجبور است به اینکه تابع سنت ها و قوانین الهی، قصد ولایت الهی تشریعی است،
نماز و ذکر و اینا که تو بهش